بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 65 سطر 11 هم. قال و الوجود من المحمولات العقلیه لامتناع استغنائه عن المحل و حصوله فيه. درباره وجود واجب بحث رو شروع کردیم و الان به بحث در سلام میکنم مطلق وجود میرسیم. درباره وجود ابتدا حکم میکنیم به اینکه امریست که در خارج موجود نیست و بعداً حکم میکنیم که از مقولات ثانی است. بعد از اینکه بیان میکنیم که وجود از مقولات ثانی است، چند تا مفهوم دیگر رو هم که اونها هم از مقولات ثانی هستن میشوریم به مناسبت عدم رو، کلیت و جزئیت رو و بقیه رو. پس الان بحث ما در باره وجود است و اثبات این که وجود در خارج موجود نیست و بعدن بحثمون در باره معقول ثانی بودن وجوده. بعد از این که معقول ثانی بودن وجود اثبات میکنیم، معقول ثانی بودن بعضی مفاهیم دیگر هم اثبات میکنیم. الان بیان میکنیم که وجود از محمولاته، ولی از محمولات عقلی است. وجود بر ماهیت هم میشه، میگیم مثلا انسان موجود هم. یا فرض کن از شجر موجود هم. که ماهیت رو میاریم موجود رو برشون هم میکنیم یا وجود رو برشون هم میکنیم. پس وجود میشه از محمولات، ولی محمولیست که در خارج وجود نداره، بلکه محمولیست که در عقل موجوده، لذا میگیم محمول عقلی. حالا چطور وجود رو موجود خارجی نمیدونیم؟ چون معتقدیم که آنچه در خارج موجوده و جل میشه ماهیته. ما متکلمین هممون اصالت الماهوی هستیم. اون چه در خارج موجود می شود ماهیته. اگر تونستیم ثابت کنیم که وجود عین ماهیته، ثابت می شود که همون طور که ماهیت در خارج موجوده، وجود هم در خارج موجوده. اگر نتونستیم ثابت کنیم که ماهیت عین وجوده و وجود عین ماهیته، بلکه وجود زائد بر ماهیت بود، باید ثابت کنیم که وجود یا جوهر یا عرض، چون چیزی در خارج به جز جوهر و عرض ما نداریم. بس خدا که بگذارید هرچی هست یا جوهر یا عرض. بنابراین اگر وجود عین ماهیت نیست بلکه زائد بر ماهیت، باید یکی از این دو قسم باشه، یا جوهر یا عرض. اگر ثابت شد که وجود عین ماهیت نیست، و ثابت هم شد که جوهر نیست، و ثابت شد که عرض نیست، قهرن ثابت می شود که در خارج موجود نیست، چون موجود خارجی ماهیته. حالا یا ماهیت جوهریه یا ماهیت عرضیه. ما اگه ثابت شدیم وجود عین ماهیته، این هم می شود موجود خارجی، یعنی وجود هم می شود موجود خارجی. اگر ثابت شدیم که عین ماهیت نیست، مغایره با ماهیت، خب باید یا جوهر باشه یا عرض تا بتونه موجود باشه در خارج. ولی ثابت میکنیم که جوهر هم نیست، عرض هم نیست، نتیجه میگیریم پس در خارج نیست. نه عین ماهیته بلکه زائد بر ماهیت. زائد هم که شد نه جوهر نه عرض. پس اونی که در خارج میتونه موجود باشه وجود نیست. بنابراین وجود در خارج نیست بلکه در عقل هست، و چون محمولی است که در عقل هست بهش میگیم محمول عقلی. این تمام بیانی که اینجا داریم. اما چرا، چطور ثابت میکنیم که وجود عین ماهیت نیست، و چطور ثابت میکنیم که جوهر نیست، و چطور ثابت میکنیم که عرض نیست، باید بیان بشه. پس توجه کردید آنچه در خارج موجود است ماهیت جوهریه یا ماهیت عرضی است؟ اگر وجود عین ماهیت باشد اون هم موجوده، اگر مغایر باشد یا باید جوهریت باشد، جوهر باشد یا باید عرض باشد، و هیچ کدوم نیست. به بیانی که خواهیم گفت پس موجود نیست، در خارج موجود نیست. اما عین ماهیت نیست. چرا عین ماهیت نیست؟ اینو در قبل گفته بودیم، ثابت کرده بودیم که وجود عین ماهیت نیست، زاده بر ماهیت. حواله میدیم به قبل که در قبل این مطلب رو گفتیم. الان یه مطلبی رو هم اشاره میکنیم که اون هم ثابت میکنه وجود عین ماهیت نیست، و اون مطلب اینه که وجود مشترک بین همه ماهیته. اگر بخواد عین ماهیت باشه باید عین همه ماهیت باشه. لازم میاد که عین متخالفات هم باشه، عین متباینات هم باشه. وقتی یه شیء بخواد عین متباینات باشه نمیشه. وجود مشترکه، مشترکه بین همه ماهیته. اگر بخواد عین همه ماهیت باشه باید عین انسان باشه، عین شجر هم باشه. و این نمیشه، چون اجتماع متخالفات در شیء واحد لازم میاد. یعنی یه شیء واحد باید متخالفات کثیره باشد، در این که یکیست باید چندین امر باشد، اون هم امرهای مختلف که با هم قابل اجتماع نیستند. پس وجود نمیشه عین ماهیت گره، و الا این محضوری که گفتیم لازم میاد علاوه بر محضورهایی که قبلا گفته شد. بنابراین وجود عین ماهیت نیست، و نمیتوان گفت حالا که ماهیت موجوده وجود هم موجوده، چون وجود با ماهیت فرق کرد. زائد بر ماهیته. زائد یعنی مغایره، یعنی غیر ماهیته، یه چیز دیگه از غیر از ماهیت. حالا اگر چیزی دیگه غیر ماهیت باشه باید در خارج، اگر بخواد در خارج موجود باشه جوهر باشه یا عرض. ولی جوهر نیست. چرا؟ چون وصفه، وصف ماهیته. میگیم ماهیت موجوده، ماهیت رو متصف میکنیم به وجود، و وصف متکیه به موصوفه، و متکی نمیتونه جوهر باشه. هست میشه جوهر نیست. وجود وصفه و وصف متکی به موصوف است، و متکی جوهر نیست. پس وصف جوهر نیست، پس وجود جوهر نیست. اما عرض نیست، چون عرض حلول میکند در موضوع و حاصل می شود للموضوع، و این حصول وجود عرض است. حصولش للموضوع همون وجود خودشه که گفته میشه وجود عرض، وجود فی نفسه عرض عین وجود لغیرهش هست. یعنی اگر بخواد موجود بشه برای غیر موجود میشه، و همین وجودش برای غیر وجود خودشه. اینطور نیست که یه وجود جدا پیدا کند برای خودش و بعد او رو ما برای موضوع که غیر است اثبات کنیم و موجود کنیم، بلکه همون وقتی که برای این موصوف یا برای همین معروض یا برای موضوع حاصل می شود، همون حصول برای غیر حصول برای خودش هم هست. پس عرض حصول للغیر دارد، و با همین حصول للغیر خودش حاصل می شود. وجود اگر بخواد حصول للغیر داشته باشه لازمش اینه که وجود داشته باشه. پس وجود باید وجود داشته باشه، و این می شود تکرار وجود، این می شود خود، چون وجود خودش وجود است نه وجود دارد. الان لازم آمد که وجود داشته باشه در حالی که خودش وجوده. پس اگر وجود عرض باشد حاصل است للغیر، و این حصول وجود است، پس وجود دارد للغیر. اگر وجود عرض باشد باید وجود داشته باشد للغیر، و لازم میاد که وجود وجود داشته باشد. و این خلفه، چون فرض ما اینه که وجود وجود است، نه وجود دارد. حالا معلوم شد که وجود دارد و این چه خلقه است. گذشته از این، اشکال دیگری هم لازم میاد و اون اشکال اینه که اون عرض، این عرض برای یه موضوعی وجود میگیرد، خود اون موضوع هم باید وجود داشته باشد تا این عرض رو بپذیره. همیشه همینطوره، هر موضوعی باید موجود باشه تا عرض رو بهش بدیم، هر موصوفی باید موجود باشه تا صفت رو بهش بدیم. پس این موضوع باید موجود باشه تا وجود بهش بدیم. لازم میاد که عرض قبل از عروضش برای موضوع حاصل باشد، قبل از عروضش برای موضوع حاصل باشه. یعنی این وجود قبل از این که عارض بشود برای موضوع، باید موضوع موجود باشه. یعنی این عرض قبل از عروض باید موجود باشد. لازم میاد که اینی که مؤخر است مقدم باشد، چون عرض مؤخر از موضوعه، لازم میاد مقدم بر خودش باشد. از اون طرف هم میتونید حساب کنید، اگر این وجود برای موضوع هست، نمیتواند عرض باشد، زیرا که اگر برای موضوع هست باید مقدماً حاصل باشد و اگر بخواد عارض بشه مؤخراً عارض میشه. پس لازم میاد که اونی که مقدم مؤخر باشه، هم لازم میاد که مؤخر مقدم باشه، هم لازم میاد که مقدم مؤخر باشه. و این محضور دوره، میتوانیدم بگید خود دوره. دور اونجاییست که یه چیزی بر خودش متوقف باشه، این خود دوره. اونجا که ما هو المتقدم متأخر میشود محضور دوره. اگر توقف هم باشد خود دور هست، اگر توقف نباشه فقط محضور دوره هست. علاوه باطل، حالا چه خود دور باشه چه محضور دوره. پس این که وجود عرض باشد باطله. بنابراین ثابت شد که وجود جوهر نیست، عرض هم نیست، عین ماهیت هم نیست، پس در خارج موجود نیست، بلکه همونطور که گفتیم از محمولات عقلی است. ما وجود رو وصف میدونیم. این تمام شد مطلبه، من خواهم یه مطلب جدیدی ارز کنم. ما وجود رو وصف میدونیم، صفت میدونیم، و هر صفتی عارضه، پس وجود عارضه. پس این حرفی که زدی چطور با این حرفی که همه قبول داریم چطور میسازه؟ وجود عارضه، خودتونم میگید محموله، خودتونم میگید محمول عقلیست، پس عارض بودنشو قبول میکنید. چطور الان ادعا کردید که نه جوهر است نه عرض است، در حالی که در جاهلیه گفته میشه عارضه، یعنی وصفه و وصف هم عارضه؟ جواب میدیم که اولا عارض با عرض فرق میکنه. ما وجود عارض میدونیم اما عرض نمیدونیم. عارض در مقابل ذاتیه، به عارض عرضی هم میگیم، در مقابل ذاتیه. عرض در مقابل جوهره، نه در مقابل ذاتی. این دو تا با هم فرق دارن، عرض و عارض فرق میکنه. عرض است یعنی جوهر نیست، عارض است یعنی ذاتی نیست. شی اگر خارج از ذات باشه بهش میگیم عارض، ولو عرض نباشه بهش میگیم عارض، به شرطی که البته هم بشه. این اولا. ثانیا توجه داشتید ما گفتیم وجود از محمولات عقلیه است، عارض بودنش قبول داریم، ولی میگیم عقلیه، عارض عقل در عقل، نه عارض در خارج. در خارج وجود ماهیت دو چیز نیستند. در ذهن که میاد وجود از ماهیت جدا میشه، ماهیت از وجود جدا میشه، یکی موصوف قرار داده میشه، یکی صفت، یکی عارض قرار داده میشه، یکی معروض. ما عارض بودن وجود قبول داریم، منتها فعل عقل از اولم خودمون گفتیم محمولات عقلی. پس این که ما نفی کردیم عرض بودن وجود را منافات ندارد که قبول کنیم عرض بودن وجود را. عرض بودنش رو نفی کردیم، عرض بودنش رو قبول داریم. مثلا وقتی میگید زیدون عالمون، علم عرضه ولی عالم عارضه، عالم دیگه عرض نیست، علم عرضه. علم هم نمیتونید هم کنید، نمیتونید بگید زیدون علمون، ولی عارض رو میتونید هم کنید. عارض قابل حمله، عرض قابل حمل نیست. عرض باید حلول بدید. ما الان وجود رو محمول میدونیم، یعنی عارض میدونیم، و اونم محمول عقلی، پس لازم نیست که در خارج موجود باشه. بنابراین آنچه که ما گفتیم که عبارت از این بود که وجود عرض نیست تا بتواند در خارج موجود باشد، با آنچه که گفتیم وجود محمول است و عارض عقلی است منافات نداره. اونم به جای خودش درسته، اینم به جای خودش درسته. صفحه 65 سطر 11. قال و الوجود من المحمولات العقلیه. وجود محمول عقلی است، یعنی در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده، در عقل موجوده. چرا از محمولات عقلی است و چرا وجود خارجی ندارد؟ زیرا اگر بخواد وجود خارجی داشته باشه، یا باید جوهر باشد و یا باید عرض باشد، در حالی که ممتنع از جوهر باشد و همچنین ممتنع است که عرض باشد، پس ممتنع است که در خارج موجود باشد. لمتناع استغنای عن المحل، یعنی لمتناع جوهریته. استغنا از محل ندارد، جوهر استغنا از محل داره، ولی عرض مستغنی از محل نیست. چرا؟ چون وجود مستغنی از محل نیست، چون وصفه و وصفم متکیه به موصوفه، متکیه به محله، پس مستغنی از محل نیست. وقتی مستغنی از محل نبود، جوهر نیست. لامتناع استغنایی عن المحل، از محل مستغنی نیست، و چیزی که از محل مستغنی نباشد بلکه محتاج به محل باشد، جوهر نیست، پس وجود جوهر نیست. البته کبرا رو توجه کنید، چیزی که مستغنی از محل نباشد جوهر نیست. صورت مستغنی از محل نیست، ماده میخواد، باید در ماده حلول کنه، در این حال جوهره. پس این کبرا نقض میشه. کبرا میگه چیزی که مستغنی از محل نیست جوهر نیست. صورت مستغنی از محل نیست ولی جوهر هست. کبرا داره به صورت نقض میشه. برای اینکه این نقض پیش نیاد، توجه داشته باشید محل رو عبارت از موضوع قرار بدید. بین موضوع و ماده فرقه. ماده محل، موضوع محله، هر دو رو محل میگیم. اما موضوع محلی است که مستغنی است از حال خودش. جوهر مستغنی از عرضه، در وجودش مستغنی است. یعنی مثلا دیوار در وجودش مستغنی از رنگه، ولو در کمالش محتاج به رنگه، ولی در اصل وجودش احتیاج به رنگ نداره. همه این موضوع هایی که موضوع می شوند برای عرض، این چنینند که در وجودشون احتیاج به اون عرض ندارند، در وجودشون احتیاج به ذاتیاتشون دارند، احتیاج به عرض ندارند. ولو در کمالشون احتیاج به عرض داشته باشد. پس موضوع عرض محل، منتها محل مستقنی، محلیست که از حالش مستقنیست. ماده هم محل صورته ولی مستقنی از صورت نیست. چرا؟ چون فعلیت ماده به صورته، و تا ماده فعلیت پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. پس ماده در وجودش محتاج به صورته، مستغنی نیست. بنابراین محل به دو قسم تقسیم میشه. یکی محلی که مستغنی است، اسمشو میذاریم موضوع. یه چین محلی که مستقنی نیست اسمشو میداریم ماده. مراد از محل در اینجا محل مستقنیست، لذا به صورت نقض نمیشه. مراد از محل در اینجا همون موضوعه، نه اینکه مطلق محل باشد. اگه مطلق محل مراد باشه، همون چیزی که گفتم، اون کبرا به صورت نقض میشه. یعنی نمیتونیم بگیم آنچه که محتاج به محل است جوهر نیست. بله، کسی گفت میگه که صورت هم محتاج به محل است و جوهر هست. باید بگیم آنچه که محتاج به محل مستقنی است جوهر نیست. و این درسته، چون صورت محتاج به محل مستقنی نیست. آنچه محتاج به محل مستقنی هست عرض است، آنچه که محتاج به محل محتاج است جوهر است، آنچه هم که محتاج به محل نیست جوهره. چیزی که محتاج به محل نیست جوهره، چیزی که محتاج به محل محتاج است، یعنی محتاج به ماده است که اون ماده محتاجه جوهره، چیزی که محتاج به محل مستقنی است عرضه. پس مراد از محل در اینجا محل مستقنی است. لامتناع استغنایی عن المحل، چون ممتنع است که وجود مستغنی از محل مستغنی باشد، بلکه وجود محتاج است به محل مستغنی، یعنی محتاج است به موضوع، و هرچی که محتاج به موضوع است نمیتواند جوهر باشد، پس وجود جوهر نیست. نگفتم هرچی محتاج به موضوع است عرض است، چون بعدن عرضیت وجود هم میخوام نفی کنیم. گفتم هرچی که محتاج به موضوع است جوهر نیست، تا جوهریت وجود نفی بشه. عرضیت رو اثبات نکردیم، فقط جوهریت رو نفی کردیم. حالا بعدن بحث میکنیم ببینیم آیا عرض هست یا نیست. و حصول هیفی، و حصول هیفی عطف است بر استغنا، لذا امتناع بر سرش در میاد. اینطور میشه عبارت، لامتناع استغناء الوجود عن المحل پس جوهر نیست، و لامتناع حصول الوجود فیه یعنی فی المحل پس عرض نیست. ممتنعه که وجود در محل حاصل شود، زیرا اگر در محل حاصل شود، چون خود حصول هم وجوده، لازم میآید که وجود در محل وجود پیدا کند، یعنی برای وجود وجود باشد، در حالی که گفتیم وجود خودش وجوده، نه اینکه برایش وجود است. اشکال دیگه هم داشتیم که عرض کردیم، ولی وقتی رسیم از زور خونیم. اقولو الوجود لیس من الامور العینیه، عینیه یعنی خارجیه، وجود از امور خارجیه نیست که در خارج موجود باشه، بل هو من المحمولات العقلیت صفه، محمول عقلیست، محمول عقلی صفه است. صفه که میگه به خاطر اینکه بعضی از محمولاتی که در عقل محمولن در خارج هم موجودن، در عقل محموله در خارج هم موجوده. مثلا الانسان کاتبه، الانسان در عقله، کاتب بودنش ما در عقل تصور کردیم و هم کردیم، ولی در خارج هم کاتبه، خودش هم در خارج هست. انسان در خارج هست، کاتب کتابش هم در خارج هست. بعضی محمولات عقلی خارجی هم هستند، ولی این محمول عقلی صرفه است، یعنی فقط تو عقله، دیگه تو خارج نیست، از قبیل کاتب نیست که هم در عقل باشه هم در خارج. حمل شایع نه، لزومی نداره حمل شایع در خارج باشه. حمل شایع اونجاییست که موضوع مصداقی برای محمول باشه، حالا چه تو ذهن چه در خارج. حمل شایع در خارج هم هست، در ذهن هست. اینطور نیست که اگه یه وقتی حمل شایع پیدا کردی خوش کنید به این که طرف نیست در خارجه، ممکنه در ذهن باشه. مثلا الانسان نوع هم رشایه، چون انسان مصداقیست، انسان موضوع، نوع محموله، انسان مصداق برای موضوع، انسان مصداق برای محمول، و دو طرف هر دو در ذهنن، هم موضوع هم محمول شده. حمل هم شایه، هیچ کارشون خارجی نیست، نه انسان خارجیست، انسانی که عرض میکنه به انسانی که نوعه، نه انسان در خارج است، این انسانی که موضوع قرار گرفته، و نه خود نوع در خارج. هر دو مال ذهن است. پس عیبی ندارد که حمل شایع باشد و در این حال محمولش ذهنی باشد. مثل همین الانسان نوع. لزومی نداره به حمله اولی در خارج باشه. بالاخره یه وقتی تو ذهن یه وقت در خارج. این کاتب در خارج هم هست در ذهن هم هست. ما اینو داریم میگیم. حالا به حمله اولی شاید کار نداریم. مفهوم کاتب در ذهن خب روشنه. ولی مصداق کاتب در خارج. پس کاتب هم تو ذهن داریم هم در خارج داریم. برخلاف وجود که در ذهن هست در خارج نیست. از محمولات عقلیه صرف است. یعنی محمول عقلی است که دیگه در خارج نیست، فقط در ذهنه. چون از کردن محمولات دو قسمت.
شما
میگید
مصداق کاتب در خارج هست، مصداق وجود در خارج
نیست. مصداق وجود در خارج نیست، نه. موجود در خارج هست ولی وجود در خارج نیست. ما موجود در خارج داریم که همین مثلا زیر و بش و امر و اینا، ولی وجود در خارج نداریم. چون اگر وجود بخواد تو خارج موجود باشه، لازمیت که برای وجود وجود باشه. این رو قبلا گفتم. و تقریر این دلیل که وجود از امور عینیه نیست این است که اگر وجود ثابت فعل اعیان باشد، ثابت فعل اعیان در خارج موجود باشد، لم یخلو، یا نفس ماهیات است یا مغایر با ماهیات است. غیر از این دو فرض دیگه درش نیست. یا همون ماهیاتیست که در خارجن یا غیر از اوناست. از صادق علیها صفت وجوده. ماهیاتی که البته صفت ماهیت منطقه کل جمله صفت ماهیته، ولی از صادق صفت وجوده، یعنی ضمیرش به وجود برمیگرده. بله؟ به حال متعلق. بله، به حال متعلق موصوف. از صادق ضمیرش به وجود برمیگرده. ضمیر علیها با ماهیت، یعنی وجود یا خود ماهیت، اون ماهیتی که وجود صادق برش هست، یا اینکه این وجود مغایر با ماهیته. بل قسمان باطلان، نمیتونه عین ماهیت باشه، نمیتونه مغایر باشه. اما این که نمیتونه عین باشه، اما الاول، یعنی وجود نمیتونه عین ماهیت باشه، فلا متقدم دلائلش قبلا گذشت و نتیجه گرفتیم که انهو زائدون علی ماهیت، زائد بر ماهیته، یعنی عارض بر ماهیته، یعنی مغایر ماهیته. همه این تعبیرات رو قبلا گفتیم. و مشترکون بین المختلفات، قبلا گذشت که وجود مشترک معنویه، بین مختلفات مشترک، یعنی بر ماهیات مختلفه صدق میکنه. فلا یکون نفسها، نمیتونه عین اون مختلفات باشه، بله لازم یه شیء واحد در عین وحدتش مختلف باشد یا مجموع مختلفات باشد. غلطه. پس نتیجه میگیریم که وجود نباید عین ماهیت باشه، ولی این مشکلات به وجود میاد. اما ثانی، اما این که مغایر با ماهیت نیست. اما ثانی، فاما ان یکون جوهرا و عرضا، یعنی اگر مغایر باشه یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. چون آنچه در خارج هست یا جوهر است یا هست. ولی اول باطلون، جوهر بودن وجود باطله. ثانی هم که عرض بودن وجود باطله. ولی اول که جوهر بودن وجود باطله. و الا لم یکن صفتن لغیره، قیاس استثنائیست. یعنی اگر و الا، یعنی اگر جوهر بودن باطل نباشد. به تعبیر دیگر اگر وجود جوهر باشد، این مقدم، لم یکن صفتا لغیرهی، صفت برای غیرش نمی شود این تالی، چون روشنه جوهر صفت چیزی دیگه نمیشه، عرض است که صفت میشه. لکن بقیه شو باید خودمون بگیم. لکن تالی باطل است. لم یکن صفتا لغیرهی باطل است، زیرا که وجود صفت غیر می شود. پس مقدم یعنی جوهر بودن وجود باطل است. قیاس استثنایی به این صورته: اگر جوهر بودن وجود باطل نباشد، یعنی وجود جوهر باشد، این مقدر. لم یکن صفت لغیرهی، صفت غیر نخواهد بود، چون هیچ جوهری صفت غیر نمیشه. این هم تالی. لیکن تالی باطله، یعنی این که صفت غیر نباشد باطله، بلکه صفت غیر هست. نتیجه میگیریم پس مقدمم باطله، یعنی این که جوهر باشه باطله. خب وسانی باطلان، وسانی یعنی عرض بودن جوهر، عرض بودن وجود هم باطله. لأن کل عرضین، زیرا خاصیت عرضو نداره. خاصیت عرض اینه که حاصل للغیر باشد و وجود نمیتواند حاصل للغیر باشد، چون اگه حاصل باشه یعنی وجود داشته باشه، لازم الوجود وجود داشته باشد للغیر، در حالی که وجود وجود است نه وجود دارد. و ثانی باطلون لأن کل عرضین فهو حاصلون فی المحل، هر عرضی حاصل در محله، این حاصل در غیره که اون غیر محلشه. و حصول عرض در محل نوعی از وجود است، حصول یعنی وجود، نوعی از وجود هم هست، چون وجود چند نوع داره، یکی وجود مستقل، یکی وجود فی المحل. پس وجود فی المحل نوعی از وجوده، وجود مستقل هم نوعی دیگر. فیکونو، فیکونو یعنی اگر وجود عرض باشد و در نتیجه حاصل فی المحل باشد، لازم میاد که یکونو للوجود وجودون، یکونو للوجود حصولون و حصول هم که نوعی از وجوده، فیکونو للوجود وجودون. هازا خلفون، این خلف زیرا که فرض شده که وجود وجوده، نه وجود وجود دارد، وجود خودش وجوده. یه مشکل که خلف فرض لازم آمد اگر وجود عرض باشد. مشکل دیگر این که عرض کردم لازم میاد ما هو المتقدم متأخر باشد و ما هو المتأخر متقدم باشد. و یلزم تأخره عن محله، چون عرضه، هر عرضی مؤخر از محلشه، لازم میاد که وجود مؤخر از محلش باشه. پس محل باید قبلا موجود باشه تا بعدا وجود بهش ملحق بشه. از اون طرف لازم میاد تقدم همین وجود علیه بر این محل، چون محل اول باید موجود باشه تا بعدا بتونه عرض قبول کنه. پس لازم میاد که این وجود هم مؤخر باشد از اون محل، زیرا که عارض اون محل داره میشه و هر عارضی مؤخر است از معروض، هم مقدم باشد بر محل، مقدم باشد بر محل، یعنی باید قبلا محل موجود بشه تا این عرض موجود بشه. به عبارت بهتر لازم میاد وجود بر خودش مقدم باشه و از خودش مؤخر باشه. هذا خلف دیگر است که ما هو المتقدم، اون چه که متقدم فرض شده بشه مؤخر، این خلف فرضه، یا اون چه که مؤخر فرض شده بشه مقدم، اینم خلف فرض، این خلف دیگری باز لازم آمد و این خلف هم باطله. بنابراین نتیجه میگیریم که وجود عرض نیست، عرض که نبود، جوهر هم که نبود، این ماهیت هم که نبود، پس خارج موجود نیست. این ماهیت نیست، ولی اگر مغایره با ماهیته، زائد بر ماهیته، ولی چون ما داریم که خود ماهیت در خارج موجوده، اونم ماهیت جوهری یا عرضی، اگر وجود بخواد ماهیت، اگر وجود بخواد موجود خارجی باشه، باید یکی از این دوتا باشه. ببینید دو تا حرف داریم، یکی این که وجود این ماهیاتی که بر اون ماهیات عارض می شود نیست، دوم این که خودش هم ماهیت نیست، خودش یه ماهیت جدایی غیر از اون ماهیت. ببینید دو حرفه، یکی این که میگه مثلا وجود هم می کنی بر انسان، این وجود انسان نیست، وجود هم می کنی بر فرس، وجود فرس نیست، وجود هم میکنیم بر حجر و شجر و فلک و ملک، وجود اینا نیستن. یه مسئله که اول ثابت کردیم که وجود عین این ماهیت نیست، بلکه مغایره. بعد که میگیم مغایره، بالاخره باید اینا یه ماهیتی باشه در کنار اون ماهیت، یعنی همونطور که فرس با انسان مغایره، وجود هم باید یه ماهیتی باشه که با انسان یا با فرس یا با چیز دیگه مغایره، خودش هم باید یه ماهیتی باشه در بین ماهیات، این اون ماهیات معروضه نیست، ولی خودش که یه ماهیتی باید باشه. خودش اگر ماهیت باشه یا جوهری هر است، شما دارید اشکال میکنید. اگر عین ماهیت نیست، با توجه به اینکه ماهیت یا جوهر یا عرضه، باید جوهر عرض هم نباشه، چون عین ماهیت نیست. عرض میکنم عین ماهیتی که معروضش قرار میگیرد نیست، ولی در این حال خودش ماهیته. اگر ماهیت باشه یا جوهر یا عرض، ببینید کسی داره حرف میزنه که در خارج جز ماهیت چیزی دیگر قائل نیست. میگه که این وجود اگر در خارج باشه، این ماهیتی که ما در خارج داریم، ماهیت عرضی و ماهیت جوهری، این ماهیت جوهری است یا این ماهیت عرضی است. اگر بگید این ماهیت نیست، خودش باید یه ماهیت دیگه باشه غیر از این ماهیت. وقتی خودش ماهیت دیگر بود، یا جوهری یا عرض. توجه کن چه عرض کردم. پس این که ما میگیم اگر این ماهیت نیست باید جوهر باشد یا عرض باشد، این حرف غلطی نیست. نگید که اگر این ماهیت نیست پس ماهیت نیست، پس جوهر نیست، پس عرض نیست. چرا شما فرض جوهریت و عرضیت رو دارید مطرح میکنید؟ ما میگیم این اون ماهیاتی که برش عارض شده نیست، نه اینکه خودش ماهیت نیست، این اون ماهیت نیست، بلکه یه ماهیت جداست. خب اگر یه ماهیت جدا باشد، باید یه جوهر باشه عرض. اگر نه جوهر بود نه عرض، ماهیت جدا نیست. وقتی ماهیت جدا نیست، در خارج موجود نیست. توجه کنید چه عرض کردن؟ یا باید عین این ماهیتی باشه که در خارج موجودند که نیست، یا باید یه ماهیت مستقل جوهری و عرضی باشه که نیست. پس اصلا سنس ماهیت نیست، سنس ماهیت نیست، جا نداره که در خارج موجود باشه. اونی که در خارج موجود ماهیته، خود وجود که نمیتونه تو خارج موجود باشه. اگه بخواد در خارج موجود باشه، تسلسل لازم میاد، لازم یاد که وجود موجود باشد، یعنی لحول وجود باشد، باز وجودش لحول وجود باشد. همین چون داریم چون تسلسل میشه دیگه. وجود وجود دارد، خب وجودش چی؟ وجودش هم وجود دارد. وجود وجودش چی؟ اونم وجود دارد. همین چون داریم جلو وجود تسلسل درست میشه، در وجود تسلسل درست میشه. پس اگر بخواد موجود باشه در خارج، تسلسل درست میکنه، مگر ماهیت باشه. اگر ماهیت بود دیگه تسلسل درست میشه. بگیم ماهیت چی موجوده؟ و اگر ماهیت بخواد باشه، یا باید جوهر باشه یا هست. دیدین نه جوهر نه هست، نه این ماهیت دیگر است که بتونیم جای ماهیت دیگر قرارش بدیم، نه خودش یه ماهیت مستقل مقایر با ماهیت دیگر است. چون اگه بخواد ماهیت مستقل باشه، یا باید جوهر باشه یا هست. پس اگر بخواد غیر ماهیت باشد، باید در خارج موجود باشد، وقت لازم میاد که این غیر ماهیت وجود داشته باشد، یعنی وجود وجود داشته باشد، تسلسل میشه. اگر ماهیت باشه میتونیم بگیم وجود دارد، اما چون ماهیت نیست بلکه وجوده، نمیتونیم بگیم وجود دارد، ولی لازم میاد وجود وجود داشته باشد و وجودش وجود داشته باشد و وجود وجودش هم وجود داشته باشد، تسلسل. از توجه شدید. اگر بخوایم بگیم موجوده، باید ماهیت باشه. حالا ماهیت چه بود؟ یا باید عین ماهیات دیگر باشد تا بشه ماهیت، یا باید یه ماهیت مستقل جوهری و عرضی باشه. دیدید ایش کنون نشد. خواستم این توضیحی که چند بارم تکرارش کردم، این توضیحی رو گفتم، تکرارش کردم تا معلوم بشه که اگر عین ماهیتی نباشد، اون ماهیات نخواهد بود، نه که اصلا ماهیت نخواهد بود. اگر این اونها نباشه، بخواد در خارج موجود باشه، باید یه ماهیت مستقل دیگه باشه، یا ماهیت جوهری عرضی. بله، اشکال شما خوب بود که من باعث رو توضیح بدم، ولی ابهام بود، شاید بر خیلی هم ابهام بود که این حرفی که زدم اگر این ماهیت نیست باید در خارج جوهر باشه یا عرض. خب سوال میشه که اگر بخواد جوهر باشه بازم ماهیته، اگر بخواد عرض باشه بازم ماهیته، پس چطور گفت این ماهیت نیست؟ جواب دادیم که این اون ماهیاتی که برشون همیشه نیست، ولی نگفتیم که خودش ماهیت هست یا نیست. خودش رو باز به صورت جدا مطرح میکنیم که ماهیت هست یا نیست. اگر خودش ماهیت بود، یا جوهر یا عرض، و اگر هیچ کدام نبود میشه وجود، اون وقت نمیتونیم بگیم موجوده، ولی تسلسل لازم میاد. و هو من المعقولات الثانیه، از اینجا به بعد دیگه وارد بحث معقولات ثانیه میشیم. و بعدم و ثابت هم میکنیم که وجود هم از جمله اونهاست. ابتدا باید مقولات ثانیه توضیح داده بشن، ببینیم مقولات ثانیه چی هن، بعد بفهمیم که وجود هم از جمله اونهاست، بعدم اضافه کنیم بعضی مفاهیم دیگر رو و بگیم اینا مقول ثانیه. آنچه ابتداعاً به عقل ما وارد می شود معقول اول است. شما وقتی تو جهان به اشیاء توجه می کنید چه چیزی تو ذهن شما اولاً میاد؟ ماهیت. زید رو نگاه می کنید ماهیت انسانیت میاد، اون یکی نگاه می کنید ماهیت شجر میاد، اون یکی نگاه می کنید ماهیت کتاب میاد. همینطور اول چیزی که به ذهن ما از اشیا میاد همون ماهیتشونه. لذا هم اصالت الوجودی هم اصالت الماهوی ماهیت رو معقول اول میزنه. اصالت الماهوی میگه که خب ماهیت در خارج هست و به ذهن تو میاد. اصالت الوجودی میگه ماهیت نمایش وجوده. اینو داشتیم دیگه در تعبیرات خوندی، ماهیت نمایش وجوده، یعنی وجود رو نمیتونی ببینی با اینکه در خارج اصیله، نمایشش رو که همون ماهیت نمیبینی. همونطور که جسم رو نمیتونی ببینی سطحش رو میبینی، سطح که منتهای جسم دیده میشه، ماهیت هم که منتهای وجود دیده میشه. چون اصالت الوجودی میگه آن که در خارج از وجود است که محدود است به حدی و تو اون حدش رو میبینی. جسم هم محدود است به حدی که عبارت از سطح و ما اون سطحش رو میبینیم. پس ما حد رو داریم میبینیم، به صورت الوجودی میگه حد رو میبینیم، حد ماهیته. همه معتقدن که ما در خارج ماهیت رو میبینیم، اون که به ذهن ما میاد ماهیته. هم اصالت الوجودی این حرف رو میزنه هم اصالت الماهوی. اصالت الماهوی میگه اون که در خارج است ماهیته، همون هم به ذهن تو میاد. اصالت الوجودی میگه اون که در خارج از وجوده ولی وجود رو نمیتونی ببینی، حدش رو میتونی ببینی که ماهیته. پس هر دو معتقدن اون چیزی که به ذهن ما از اشیای خارجی میاد ماهیته. اولین چیزی که وارد ذهن ما میشه ماهیته. پس ماهیت میشود معقول اول. منظور از ماهیت عنوان ماهیت نیست، مصادیق ماهیت منظورمه، انسان و فرس و بقر و شجر و حجر و کتاب و فرش و اینا، این ماهیت ها رو داره بحث میکنه. اینا به ذهن ما میاد اول، نه عنوان ماهیت. عنوان ماهیت رو نمیگیم، بر تمام اینها عنوان ماهیت صرف میکنه. به انسان به که کلیه طبیعی است میگیم ماهیت، به فرس که کلیه طبیعی دیگه میگیم ماهیت. اون عنوان ماهیت که بر همه اینا صرف میکنه فعلا موضوع بحث ما نیست. خود اون مصادیق ماهیت، مصادیق این عنوان که انسان و فرس و بقرن، اینا مورد بحث ما هستن. اینا رو داریم میگیم معقول اول. عنوان ماهیت رو بعدا ثابت میکنیم که معقول ثانیه. بعد از اینکه شما انسان و فرس و بقر رو تو ذهنتون آوردید، بعدا حکم میکنید که اینا ماهیت هست. یعنی عنوان ماهیت رو شما ترتیب میکنید. عنوان ماهیت بار دوم تصور میشه، معقول اول نیست. این معقول اول بود که توضیح داده شد، خود ماهیت. وقت شما وقتی ماهیت رو به ذهن میارید یه اوصافی هم تو ذهن براشون درست میکنید. بسیم که مثلا این ماهیات نوع اند، این ماهیات جنسه، یا همشون معنورن به عنوان ماهیت، یا جزئی اند یا کلی اند. این جنس بودن، نوع بودن، کلی بودن، جزئی بودن، یا تحت عنوان یا ماهیت بودن، اینا معقول ثانی اند. معقول ثانی یعنی اونی که بار دوم تعقل میشه. بعد از این که اون معقول اول رو آوردید تو ذهنتون، اون وقت یک اوصافی، عناوینی برای این معقول اول تصور میکنید که این بار دوم تصور میشه. یعنی بعد از اون که ماهیت تصور شد این تصور میشه، لذا بهش میگن معقول ثانی. حالا اگر بار سوم چیزی رو تعقل کردیم این چیه؟ اینه معقول ثالثه؟ میگن نه، اینم معقول ثانیه. بار دهم هم اگر تعقل کردید معقول ثانیه. پس ثانی یعنی ما لیس به اول، نه ثانی در مقابل ثالث و این هاست. اون چه که اول نباشه بهش ثانی میگیم. حالا میخواد ثانی واقعی باشه، میخواد عاشق باشه، فرقی نمیکنه. پس معقولات فقط دو قسمه، معقولات اولا و معقولات ثانیه. ما چند تا معقولات نداریم. اون چه که اولا نیست میشه ثانیه. حالا وجود پس معقول ثانی روشن شد یعنی چی؟ بله؟ حالا ما در اینجا اونی که فلسفی هست میخونیم، معقول ثانی فلسفی رو داریم میخونیم. پس اصلا شما سوال کردید من توضیح بدم که مطلب مبهم نمونه، اگرچه مورد بحث نیست ولی خب توضیحش اشکالی نداره. معقول ثانی رو تقسیم میکنن به فلسفی و منطقی. معقول ثانی منطقی اون معقولی است که عروضش در ذهن باشد، اتصاف به او هم در ذهن باشد. نوع مثلا نوعیت عروضش در ذهنه، یعنی نوع در ذهن عارضه بر انسان میشه. در خارج شما چیزی رو پیدا نمی کنید که بتونید نوع برش هم کنید. باید یه انسانی تو ذهن بیارید، انسان کلی، بعد بگید هازان نوع اون. این نوع بودن در ذهن بر این انسان هم میشه و در خارج هم نمیشه. یعنی در خارج شما هیچ موجودی پیدا نمی کنید که بهش بگید هازان نوع. بنابراین عروض در ذهنه، عروض نوع در ذهنه، اتصاف هم در ذهنه. یعنی چیزی رو بخواد متصفش کنید به نوعیت باید بیارینش تو ذهن، تو خارج نمیشه چیزی متصف کرد به نوعیت. پس هم عروض در ذهن هم اتصاف در ذهن، این میشه معقول ثانی منطقی. معقول ثانی فلسفی اونیست که عروضش در ذهن باشد، اتصافش در خارج باشد. مثل امکان، امکان معقول ثانی و صفت است برای ماهیت. عروضش در ذهنه، یعنی شما چیزی در خارج ندارید مثل بیاض که عارضش کنید بر انسان. بیاض عروضش در خارجه، چون یه چیزی در خارج دارید که عارضش میکنید بر جدار. امکان یه چیزی نیست که در خارج باشد عارضش کنید بر انسان. عروض در ذهنه اما اتصاف در خارجه، یعنی این انسان نه تنها در ذهن ممکنه، در خارج هم ممکنه. نمیتونید بگید در خارج واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، تو ذهن میشه ممکن الوجود. نه، تو خود خارج ممکن الوجوده. پس اتصاف به امکان خارجی است. اینو بهش میگن معقول ثانی فلسفی. امکان معقول ثانی فلسفی. وجود به نظر ما معقول ثانی فلسفیه. عروضش در ذهنه، اتصاف در خارجه، یعنی ماهیت در خارج متصف به وجوده، ولی وجود در خارج چیزی جدایی از ماهیت نیست، بلکه تو ذهن میاد جدا میشه، اون وقت ماهیت رو معروض میکنیم، وجود عارض میکنیم، اونجا جدا میشه، تو ذهن جدا میشه، عروض اونجا درست میشه. تو خارج این دوتا به هم متحدن، یعنی دو چیز نیستن که یکی عارض بشه یکی معروض. تو ذهن که میاد یکی عارض، دو چیز میشن، یکی میشه عارض یکی میشه معروض. پس عروض وجود در ذهنه، ولی اتصاف ماهیت به وجود در خارجه. پس وجود میشه معقول ثانی فلسفی. توضیح دادم این مطلب رو که اون چه که بار دوم به عقل ما میآید میشه معقول ثانی. وجود هم اینطوره، اول ماهیت رو ملاحظه میکنید، بعد موجود بودنش را. پس وجود می شود معقول ثانی. و توضیح هم دادم که معقول ثانی فلسفیه، زیرا عروضش در ذهنه ولی اتصاف ماهیت به او در خارجه. اگر اتصاف هم در ذهن بود معقول ثانی منطقی می شود، اما چون اتصاف در خارجه پس معقول ثانی فلسفی. قال و هو من المعقولات ثانیه، یعنی وجود معقول ثانیه. شیعیت هم همینطوره، شیعیت هم معقول ثانیه. شما چیزی در خارج به نام شیء ندارید، هر چی دارید یا انسان یا مثلا چوب درخت، آب، خاک، این چیزاست، اینا در خارج هست. بر تمام اینها شیئون صدق میکنه. شما اینها رو نگاه میکنید، این هر کدوم چیزی هستند، شیئون رو به عنوان معقول ثانی بر اینا حل میکنید. آن که در خارج هست این ماهیاته، این ماهیت اول به ذهن ما میان، بعد این ماهیت تحت یک جامعی که شیعیت میبریم، اون وقت شیعه تعقل میکنیم، اینها رو متصف میکنیم به شیعیت. عروض شیعیت در ذهن است و اتصاف در خارج است. بازم شیعیت مثل وجود میشه معقول ثانیه فلسفی. حالا به فلسفی منطقیش کار نداریم. سوال کردین من جواب دادم. ولی ما میگیم مقال ثانی. یه کار نداریم ولی منطقیست یا فلسفیست. البته خیلی از اینه که میخونیم منطقیست خیلیش هم فلسفیست. جزئیات و کلیت منطقیه. همچنین جنس و فصل منطقیه. اما وجود، شیئیت، امکان این همه فلسفیه. ایشون میفهمه شیعیت هم همینطوره. شما موجوداتی که میبینید وجودشون معقول ثانی هست، در خارج وجودی نداریم. شیعیتشون هم معقول ثانی، در خارج شیعیتی نداریم، در خارج انسان رو داریم نه شیع. بعد بر انسان هم میکنیم عنوان شیع. پس شیع میشود عنوانی که بر انسان هم میشه و برای بار دوم تعقل میشه. یعنی اول انسانیتشون میبینید بعد حکم میکنید به شیعیتش، میشه معقول ثانی. و هم من معقولات ثانی عقول و الوجود که شیعیت، وجود مثل شیعیت. در چی مثل شیعیت؟ فی انها من معقولات ثانی، در این که شیعیت از معقولات ثانی است. در این وجه شبه وجود تشبیه می شود به شیعیت، وجه شبه معقول ثانی بودنه. از لیس الوجود ماهیتون ماهیتن خارجیتن، اگر وجود ماهیت خارجی بود مثل همه ماهیت می شد معقول اول، اما چون ماهیت خارجی نیست معقول اول نیست. از لیس الوجود ماهیتن خارجیتن الان ما بیانه، بل هو امر عقلی که یعرض للماهیات، ماهیات می شوند معقول اول، این که عارض ماهیات می شه معقول ثانی. اون که عارض بر ماهیات بشه میشه معقول ثانی. و هو من المعقولات، و هو یعنی وجود، من المعقولات ثانی است که معقولات ثانی مستندن به معقولات اولا. معقولات ثانی مستند به معقولات اولا چون عارض بر معقولات اولا. معقولات اولا یعنی ماهیات، یعنی ماهیات. چون اینها عارضن بر ماهیات معقول ثانی به حساب میاد. و لیس فی الموجودات شیئون، شما موجودات خارجی رو بگردید چیزی توش پیدا نمی کنید که اسمش وجود باشه یا اسمش شیء باشه. بنابراین هم وجود هم شیئیت چیزیست که ذهن شما از این ماهیت برداشت کرده، الا ماهیت خارجی خودش این وجود رو یا شیئیت رو نداره، ذهن برداشت میکنه، میشه معقول ثانی. پس در خارج وقتی موجودات رو ملاحظه میکنی در موجودات چیزی رو نمیبینی که وجود باشد یا شی باشد، بلکه وجود یا شی رو ذهن ما برداشت میکنه. پس وجود میشود معقول ثانی، شی هم میشود معقول ثانی. هو وجودون او شیئون، این دوتا رو کنار هم میاره چون تشبیه کرد وجود رو با شیئیت به هم تشبیه کرد. حالا در اینجا هر دو رو با هم فکر میکنه، میگه در وجود موجودات چیزی نداری که اسمشو بذاری وجود، یا چیزی نداری که اسمشو بذاری شی، بلکه وجود و شی برداشت توست از موجودات. ولی الموجود در خارج یا انسان است یا حجر است یا غیره، یعنی همین ماهیات در خارج موجود است. اون که در خارج داریم فقط همین ماهیاته، دیگه چیزی کنار این ماهیات به نام وجود یا چیزی کنار این ماهیت به نام شیعیت نداریم. ثم یلزم من معقولیت ذالک، لازم می آید، نه لازم دارد، لازم می آید، لازم می آید از معقولیت ذالک، ذالک یعنی انسان، حجر و غیره ما، از معقولیت اینها لازم می آید که موجود باشند، همونطور که از معقولیت اینها لازمه که شی باشد. یعنی بعد از اینکه این ماهیات رو که انسان و حجر و امثال ذالک تعقل کردی، بعد از این معقولت برداشت میکنی که موجودند، شیئند و بقیه چیزهای دیگر، کلیند، جزئیند، جنسند، فصلند، هر چی دیگه. برداشتهای بعدی شروع میشه، این برداشتهای بعدی همه میشن معقول ثانی. و کذالک الادم، ادم هم از معقولات ثانی است. چرا؟ چون شما ماهیتی رو تعقل میکنید، ماهیت معقول اولاست، معقول اوله، در ذهن شما حاضر میشه. بعد نگاه میکنید میبینید که این در خارج موجود نیست، عدم رو برداشت میکنید. نه چیزی در خارج باشد به نام عدم که چسبیده باشه به این ماهیت. اگه چیزی در خارج باشه که چسبیده باشه به ماهیت، میشه معقول اول. وقتی تصورش کنید میشه معقول اول، مثل خود ماهیت که در خارج هست، وقتی تصورش میکنید میشه معقول اول. عدم اینطور نیست، مثل وجود. وجود هم اینطور نبود، وجود چیزی در خارج نبود که به چسبوندش به ماهیت. عدم هم چیزی در خارج نیست که به چسبوندش به ماهیت. بنابراین هیچ کدام از وجود عدم خارجیت ندارن تا شما از خارج بگیرید و در ذهنتون بیارید و بشه معقول اول. بلکه بعد از اینکه اون خارجی رو تو ذهن آوردید، یه برداشتی از معقول اول درست میشه و شما یه برداشتی از این معقول اول میکنید که این برداشت میشه معقول ثانی. عدم هم برداشتی که شما میکنید. وقتی میبینید این ماهیت رو تو خارج نیافتید، میگید پس در خارج معدومه. وقتی یافتید، میگید در خارج موجوده. وجود و عدم هر دو برداشت ذهن ماست بعد از تصور ماهیت، یعنی بعد از معقول اول. و کذلک العدم یعنی بهی، قصد میکند مصنف به این کلام این که عدم از معقولات ثانیست که عارض معقولات اولا میشوند، کما قلنا فی الوجود. چرا عدم معقول ثانیست؟ از لیست فل عیان ماهیتون هی عدم المطلق. ما در خارج ماهیتی نداریم که عدم مطلق باشه که بچسبونش به ماهیات. فهوه دائما، یعنی عدم دائما عارض غیر خودشه. یه چیز مستقلی به نام عدم نداریم، یه ماهیتی به نام عدم نداریم، بلکه عدم عارض غیر میشود. کجا عارض میشه؟ تو زه، تو خارج. اصلا تو خارج که اون ماهیت معدومه وجود نداره که عدم بخواد درش عارض بشه. تو ذهنمون ماهیت معدومه رو میاریم، بهش وجود ذهنی میدیم. بعد از این که وجود ذهنی بهش دادیم، عدم رو برش عارض میکنیم، میگیم هازه الماهیه معدومتون. یا مثلا الانغا معدومون، انغا رو تو ذهن تصور میکنیم، در خارج انغا نداریم که عدم رو برش هم کنیم. تو ذهن میاریم، بهش وجود ذهنی میدیم. بعد از اینکه وجود ذهنی دادیم، چون میبینیم در خارج موجود نیست، معدومونو برش هم میکنیم، تو ذهنم هم میکنیم. برداشت ما از این انقا در ذهن این است که معدوم است. معدوم است یعنی در خارج معدوم است. در ذهن برداشت میکنیم که در خارج معدوم است. پس عدم توجه میکنید که در ذهن عارض میشود بر ماهیتی که در خارج موجود نیست. و ماهیتی که در خارج موجود نیست در ذهنمون میآید و میشود معقول اول. بعدن عدم رو برش بار میکنیم، عدم میشه معقول ثانی. دو جور دارم معقول ثانی رو توضیح میدم. یکی این که بار دوم تعقل شده، یکی این که در خارج موجود نیست بلکه در ذهن موجود است و مستند است معقول اول، یعنی هم میشود و معقول اول اونم تو ذهن. عدم همینطوره دیگه، عدم بار دوم تصور میشه، پس میشه معقول ثانی به این بلا. همچنین بعد از این که ماهیت تو ذهن می آید، این عدم عارض اون ماهیت می شود. یعنی بعد از این که معقول اول رو درست کردیم، این عارض می شود، اونم تو ذهن پازم می شه معقول ثانی. دو جور معقول ثانی رو تبیین کردم، هر دو جور شون معال شکلیه. خب از اینجا تا مسئله 37 همش معقولات ثانی رو می شوره. از کردم وجود اول معقول ثانی بود، حالا عدم معقول ثانی، بعد وجوب و امکان و امتناع معقول ثانی، بعد عنوان ماهیت، کلیت جزئیت، ذاتیت و عرضیت، جنسیت و فصلیت و نوعیت، همه اینا معقول ثانی که باید تبیین بشه. تبیینش انشاءالله واگذار میکنیم جلسه آینده.